در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز برنامه راه روشن، سلام بر شما، روزتان بخیر. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در برنامه این هفته به ادامه سیر امامت اهل بیت پیامبر می‌پردازیم. در این برنامه و برنامه بعد دوران امامت دو امام بزرگوار، یعنی امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اهل بیت پیامبر به منظور پاسداری از اسلام، ارشاد مردم و مبارزه با فساد و بی‌عدالتی بر حسب شرایط و مقتضیات زمانی شیوه های گوناگونی را برمی‌گزیدند. آن بزرگواران گاه از طریق نهضت و قیام رو در رو و گاه از راه مبارزه عمیق فکری و فرهنگی این رسالت عظیم را دنبال می‌کردند. روش زندگی و موضع‌گیری های امامان معصوم به شرایط زمانی آنها بستگی داشت. با یک بررسی اجمالی درباره شرایط حاکم بر زمان هر یک از ائمه، در می‌یابیم که هیچ گونه تضاد و تعارضی میان اصول و مبانی فکری آنها وجود نداشته است و همه آنان هدفی واحد را تعقیب کردند. گرچه آنها برای رسیدن به مقصود گاه راهبردهای بظاهر متفاوتی را در پیش گرفتند. حضرت امام محمد باقر علیه السلام، فرزند امام سجاد علیه السلام و امام صادق علیه السلام نیز فرزند امام باقر علیه السلام است. دوران امامت این دو امام بزرگوار بین سالهای 95 تا 148 هجری قمری حدود 53 سال طول کشید. این سالها مصادف با دو رویداد مهم بود. یکی ضعف و انقراض دستگاه اموی و انتقال قدرت به بنی عباس و دیگری هجوم بی امان آرا و نظریات فکری و فلسفی از یونان به جامعه اسلامی و به دنبال آن گسترش مباحث کلامی و اعتقادی. هجوم افکار یونانی می توانست برای جامعه اسلامی خطر آفرین باشد و آرا و اندیشه های اسلامی را در معرض دگرگونی و تحریف قرار دهد. لذا آن دو امام با توجه به وضعیت موجود بر نشر و تعلیم معارف اصیل اسلام و حفاظت و نگهبانی از تعالیم دین متمرکز شدند. از سوی دیگر شخصیت معنوی و علمی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، نزدیکی و پیوستگی آنها به پیامبر، به ویژه حادثه جانگداز شهادت امام حسین علیه السلام سبب شده بود که دلهای مردم بیش از پیش به اهل بیت گرایش یابد و به تدریج تعداد دوستداران آنها افزوده شود. در زمان امام محمد باقر علیه السلام، مردم کم کم لذت علوم اهل بیت و معارف اسلام را چشیدند و مانند افراد تشنلب به چشمه زلال و گوارای دانش امام محمد باقر روی آوردند. به همین خاطر هرگاه امام باقر علیه السلام وارد مسجد پیامبر در مدینه می شد، انبوهی از مردم گرد امام جمع می شدند و درباره موضوعات فقهی، علمی و اعتقادی و سایر مباحث از ایشان سوال می کردند. حتی علمای غیر شیعه چون ابو حنیفه نیز برای کسب فیض از دریای علم امام باقر به محضر آن امام می آمدند. از آنجا که برای سالیان طولانی عالمان وابسته به حکومت حدیث‌های دروغین به سود دستگاه اموی جعل می‌کردند، محافل علمی امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام فرصت مغتنمی برای مقابله با جریان جعل حدیث و تفکیک احادیث صحیح از روایات ساختگی بود. آن دو امام در برابر انحرافاتی که طی 100 سال توسط بنی امیه در معارف دینی به وجود آمده بود، ایستادند و راه راست را نشان دادند. مقام علمی امام باقر علیه السلام که در آموزه‌ها و تعالیم ایشان نمایان بود، چنان دوست و دشمن را به شگفتی واداشت که ایشان باقر العلوم یعنی شکافندی دانش‌ها لقب گرفت. البته این تعبیر را اولین بار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره آن حضرت به کار برد. پیامبر به یکی از اصحابش به نام جابر ابن عبدالله انصاری فرمود: تو زنده خواهی بود و مردی از خاندان مرا دیدار خواهی کرد که نامش نام من، رفتار و کردارش رفتار و کردار من است. او دانش را شکافته به جرفای آن پی خواهد برد. براستی این لقب شایسته امام باقر علیه السلام بود، زیرا آن حضرت شکافنده علوم بود، پرده از اسرار و حقایق قرآن بر می داشت و مرزهای دانش را در می نوردید. السلام عليك أيها السيد الزكي الطاهر الولي والداعي الحفي السلام عليك أيها السيد الزكي الطاهر الولي والداعي الحفي أشهد أنك قلت حقا ونطقت حقا وصدقا أشهد أنك قلت حقا ونطقت حقا صدقا. حضرت امام محمد باقر علیه السلام در شرایطی که جو فشار و اختناق بر جامعه حاکم بود، اصلاحات فرهنگی و علمی گسترده‌ای را در جهان اسلام مدیریت کرد که ثمرات آن در دوره‌های بعد نمایان شد. استراتژی امام باقر علیه السلام این بود که از طریق تأسیس مراکز بزرگ علمی و آموزشی، علوم و اندیشه های ناب اسلام را معرفی کند. آن امام در صدد بود چون سدی استوار در برابر رخنه عقاید باطل و گمراه کننده بیستد و انواع بدعت ها و افکار و آراء التقاطی را از ساحت پاک اسلام بزداید. لازم به ذکر است که علاوه بر نفوذ افکار و اندیشه های یونانی در داخل سرزمین های اسلامی نیز برخی جریانات و افکار انحرافی شیوع یافته بود که از سوی حکمرانان بنی امیه پشتیبانی می شد. امام باقر به صورت مستدل و با استناد به آیات قرآن با آرا و افکار انحرافی مقابله می کرد. به هر حال، نقش تأثیرگذار امام باقر این بود که بسیاری از زیرساخت‌های فکری و اعتقادی را که توسط امویان آسیب دیده بود، بازسازی کرد و از این طریق اسلام را از خطر تحریف و انحراف رهانید. حضرت امام محمد باقر علیه السلام در جریان نهضت علمی و فرهنگی خود استعدادهای نهفته در دل امت اسلامی را شکوفا کرد. به اعتراف دانشمندان معاصر امام باقر، آن حضرت سرآمد متفکران و صاحب نظران عصر خیش بود. آن امام نقش مهمی در گسترش فقه داشت و به عبارتی دروازه اجتهاد را برای دانشمندان اسلامی گشود. در زمانی که زمامداران ستمکار بنی امیه هر گونه تفکر و ژرف‌اندیشی در موضوعات دینی را منع می کردند، امام محمد باقر علیه السلام در جلسات درس و بحث خود مردم را به ژرف‌اندیشی فرا می خواند و بر ارزش عقل و خرد به عنوان یکی از منابع استنباط احکام دینی تأکید می کرد. حضرت امام باقر علیه السلام برای پالایش معارف دینی از شبهات و انحرافات با دو سرچشمه کلیدی این معارف یعنی قرآن و سنت توجه داشت و آنها را معیار راستی آزمایی افکار و آموزه ها می دانست. آن حضرت بر جایگاه قرآن با عنوان میزان سنجش و تمیز دهنده حق از باطل تاکید می کرد. ایشان در جایگاه عالی ترین مفسر قرآن با ارائه تفسیر روشن و واضح از آیات کتاب الهی حقایق ناب و زیبای قرآن را در اختیار مردم قرار می داد. از نگاه امام باقر علیه السلام دومین میزان برای تشخیص حق از باطل سنت پیامبر و اهل بیت آن حضرت است. آن حضرت برای عصر پس از رسول خدا اهل بیت را تنها مرجع مطمئن برای شناخت آرا و نظرات اسلام معرفی می کرد. زیرا آنها را افرادی مسون از خطا و لغزش می دانست که راسخان در علم و مفسران واقعی وحی هستند. امام باقر در مورد اهل بیت فرمود فرزندان رسول خدا درهای علوم الهی برای رسیدن به رضای خدا و دعوت کنندگان به بهشت هستند.
ای نعمت ولایت تو بهترین نعم، ای لطف بی نهایت تو شامل امم، ای نعمت ولایت تو بهترین نعم، ای لطف بی نهایت تو شامل امم، هم کاشف الغمومی و هم باقر العلوم، هم چشمه کمالی و هم منبع حکم، هم کاشف الغمومی و هم باقر العلوم، هم چشمه کمالی و هم منبع حکم، ای لطف بی نهایت تو شامل همم، هم کاشف الغمومی و هم باقر العلوم، هم چشمه کمالی و هم منبع حکم، هم کاشف الغمومی و هم باقر العلوم، هم چشمه کمالی و هم منبع حکم، ای آن که گفت خواجه اسرا تو را سلام، ای آن که گفت خواجه اسرا تو را سلام، بپذیر هم سلام من خسته، بپذیر هم سلام من خسته از کرم. ای نعمت ولایت تو بهترین نعم، ای لطف بی نهایت تو شامل همم، ای نعمت ولایت تو بهترین نعم، ای لطف بی نهایت تو شامل همم، هم کاشف الغمومی و هم باقر العلوم، هم چشمه کمالی و هم منبع حکم، هم کاشف الغمومی و هم باقر العلوم، هم چشمه کمالی و هم منبع حکم. ای لطف بی نهایت تو شامل همم، هم کاشف الغمومی و هم باقر العلوم، هم چشمه کمالی و هم منبع حکم، هم کاشف الغمومی و هم باقر العلوم، هم چشمه کمالی و هم منبع حکم. ای آن که گفت خواجه اسرا تو را سلام، ای آن که گفت خواجه اسرا تو را سلام، بپذیر هم سلام من خسته، بپذیر هم سلام من خسته از کرم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه راه روشن هستید از نشرات نیمروزی رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. ما در برنامه این هفته درباره زندگی حضرت امام محمد باقر علیه السلام با شما صحبت می‌کنیم. عزیزان، به دلیل شناخت عمیق امام باقر علیه السلام از دانشها و فرهنگ اسلامی، جویندگان علم از نقاط دور و نزدیک خود را به مدینه می رساندند و در مسجد دور امام باقر علیه السلام حلقه می زدند تا آموزه های ناب دینی را فرا گیرند. محصر امام باقر محل تجمع متفکران، دانشمندان، راویان حدیث، خطیبان و شاعران بنام بود. در دانشگاه آن حضرت علم و فضیلت به مردم آموخته می شد. امام باقر در مکتب علمی خود اندیشمندان برجسته ای را تقدیم امت اسلامی کرد که برخی از آنها نقش مهمی در توسعه و پیشرفت علومی چون تفسیر، فقه، حدیث، کلام و سایر شاخه های علوم اسلامی داشتند. البته بعضی از آنها نظیر ابان ابن سعلب و محمد ابن مسلم از چهره های شاخص بودند. حضرت امام محمد باقر علیه السلام با آن همه امتیازات و برتری های علمی و شخصیتی، در برابر مردم متواضع و فروتن بود. همه او را به بخشندگی و سخاوت می شناختند. در کارهای سخت و سنگین با یاری خدمتکاران خود می شتافت. امام در گرمای طاقت فرسای تابستان در مزارع و نخلستانها به کشت و کار می پرداخت و درآمد حاصل از کشت و زرع را به نیازمندان و بینوایان می بخشید. امام باقر علیه السلام دارای صفات ستوده، خوش برخورد و گشادرو بود. مهربانی و اخلاق نیکوی امام و مدارای ایشان با مردم سبب علاقه روزافزون آنها به اهل بیت و گرایش دلها به اسلام می شد. رفتار شایسته و همراه با ادب و احترام آن حضرت هر کس حتی مخالفان را مجذوب و شیفته ایشان می کرد. Thank you. در تاریخ آمده است که مردی از اهالی شام با آنکه از نظر فکری با امام باقر علیه السلام هم عقیده نبود، همواره خدمت آن حضرت می رسید. او علت معاشرت با امام باقر علیه السلام را حسن خلق و روش نیکوی امام می دانست و به ایشان می گفت: شما مسائل را بسیار فصیح و روشن بیان می کنید. همواره الفاظ نیکو بر زبان شما جاری است. به همین دلیل از مجالست با شما لذت می برم. دوران امامت امام محمد باقر علیه السلام مقارن با حکومت چند تن از حاکمان بنی امیه بود که آخرین آنها هشام ابن عبدالملک بود. مردم هشام را به بخل‌ورزی، درشت خویی و ستمگری می شناختند و در دوران حکومت او مردم سخت تحت فشار قرار داشتند. لذا هرچه زمان می گذشت اقبال آنها به امام محمد باقر علیه السلام بیشتر می شد. هشام از محبوبیت روزافزون امام باقر علیه السلام در نزد توده‌های مردم سخت نگران و بیمناک بود. او به طرق مختلف کوشید مانع گسترش نفوذ آن امام در میان مردم شود، ولی هرگز موفق نشد. لذا تصمیم به قتل آن حضرت گرفت. سرانجام امام محمد باقر علیه السلام در حالی که 57 سال از عمر مبارکش می گذشت به دستور هشام ابن عبدالملک مسموم و شهید شد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در برنامه این هفته راه روشن گذری داشتیم بر زندگی امام محمد باقر علیه السلام، پنجمین پیشوای شیعیان. امیدواریم که از برنامه امروز استفاده کامل را برده باشید. انشالله در برنامه هفته آینده راه روشن درباره زندگی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام برای شما صحبت می‌کنیم. روز و روزگار بر همه شما عزیزان خوش باد. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر از مجموعه برنامه های راه روشن، خداوند یار و نگهدارتان.